خب آیات شریفه که تلاوت شد فی الواقع ادامه آیاتی است که از صفحه قبل خدای متعال فرمود الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. حالا اینکه نور یعنی چه؟ نور اون چیزی است که به ذاته روشن است و روشنگر چیزهای دیگه است. خدا هستیش از ذات خودشه، خدا نور وجود از کسی کسب نکرده و همه عالم هستی از نور اوست که هستند، تجلیات نور حق متعالند. ببینید اولا الله اسم حق متعال دیگه، درسته؟ اسم ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است. پس الله اسم، الله ذات حق نیست، الله اسم حق. اون اسم حق نور سماوات و الارض، ذات حق فوق این است. میدونید ذات مقامی است که لا اسم له ولا رسم له، اون حسابش جداست. الله اسم حقه، نه خود حق. اسم ذات مستجمع جمعی صفات کمالی است، نه خود ذات. حالا این اسم، که حالا این اسم یعنی چی؟ گفتیم که اسم فقط اسم لفظی نیست که ما بگیم الله و رحمان و کریم و ودود و سبوح و قدوس و امثال اینا. اینا اسماء لفظیه است. در کنار اسماء لفظیه ما اسماء خارجیه داریم. نقطه اشتراک این که به هر دو هم بگن اسم اینه که وقتی ما با او مواجه میشیم به یاد ذات حق متعال میفتیم. دقت میکنید؟ اسم شما رو کسی بشنوه یاد شما میفته دیگه، اصلا فکر نمیکنه که اسمتون حالا مثلا چجوری باید نوشته بشه، نمیدونم یا از دستور زمان این مثلا این اسم چیه، نه اصلا به اینا فکر نمیکنه که تا اون اسم رو میشنوه شما به یادش میاد. اسم یعنی این. لذا گفتیم اسم ریچش هم از سمه، سمه یعنی اون چیزی که مثل فلش میمونه، نگاه شما رو میبره به سمت صاحب اون اسم. لذا گفتیم موجودات خارجی هم که وقتی شما میبینی به یاد ذات حق متعال میفتی، اونا هم اسم الله هم. و به این لحاظ گفتیم همه موجودات عالم خلقت، همه تجلیات حق متعال، همه اسم الله هم. چون به هر چی نگاه کنی میگه من جلوه‌ام، یه متجلی هست. من آیم، یه صاحب آیه‌ای هست. نشانم، یه صاحب نشانه‌ای هست. من مخلوقم، یه خالقی هست. من منظمم، یه ناظمی هست. همه موجودات عالم اینجوری هست. لذا همه موجودات عالم اسم الله هست. حالا این الله که نور آسمان و زمینه و خود الله اسم الله هست، این الله نوره، درست شد؟ بعد فرمود مثل و نورهی. حالا خود این الله یه نوری داره، همین اللهی که نوره تازه یه نوری داره. مثل و نور الله کمشکات فیها مصباح. بعد مثال زد قرآن کریم. قدیما بود تو ساختمونهای قدیمی، هنوزم برید مثلا این آثار قدیمی رو، بناهای قدیمی رو ببینید، میبینید دیگه مثلا تو اصفهان بناهای سالی قاپو این هر جایی برید ببینید، دیوارا زخیم بود، خشت و گلی بود. تو این دیوارا گود میکردن، یه تاقچه در میآوردن و توی اون تاقچه جای چراغ بود، چراغدان بود، چراغای حالا پیسوز یا چراغای نفتی و امثال اینا رو میذاشتن اونجا. این چراغ هم یه حباب شیشه ای داشت. همین مثال زده، مشکات اون چراغدانه، مصباح چراغه، زجاجه اون حباب شیشه ایه. حالا این اشاره به چی داره که میگه مثال نور الله، نه نور ذات. الله خودش نوره، این نور نوری داره، مثال اون نور، نور مثال یک چراغدانی است که درش یک چراغی است و اون چراغ یک حبابی داره. حالا اینا رو تو روایات فرمودن که اینا هر کدوم اشاره به چه حقیقت خارجیه‌ای داره. واردش نمیتونم بشم، من دیگه خیلی بحثای مفصلی هست. فرمود حالا این مشکاتی که توش یک مصباح و یک حباب زجاجه ای داره، راجع به مصباح توضیح نداد، راجع به مشکات هم توضیح نداد، اومد راجع به چی توضیح داد؟ راجع به زجاجه. فرمود از زجاجه تو که انها کوکب دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یضیء ولو لم تمسس نار. فرمود اون شیشه این چراغ، این حباب شیشه این چراغ مثل یک ستاره درخشانی میمونه که از یک درختی که شجره مبارکه زیتونه، هم شجره است، هم سرشار از برکته، هم شجره مبارکه زیتونه، و اونچه که مایه روشنایی این چراغ است که این روغن زیتون است که چراغ رو روشن میکنه، این مایه شجره است که اون شجره نه شرقیه است نه غربیه. حالا هر کدوم از اینا خدا میدونه چه نکات عمیقی داره. حالا تو روایات بیان شده که مصباح اشاره به کیه، مشکات اشاره به کیه و زجاجه اشاره به کیه. زجاجه وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه. ببینید راجع به مصباح هیچ توضیح نداد آیه، راجع به مشکات هم هیچ توضیح نداد. به حضرت زهرا سلام الله علیها رسید، بحث رو باز کرد. فرمود این به گونه ایست که اگر به این روغن آتش هم نرسه، خودش نور ایجاد میکنه، خودش منبع نوره. یکاد و زیتها یضیء، اینقدر این زیت، این روغن زیتونه، این چراغ اینقدر قویه که اگر شعله آتشی هم به این نزدیک نکنی خودش نور میده. نزدیکه که بدون شعله آتش این در واقع نور بده. ولو لم تمسس نار. بعد فرمود نورون علی نور. این نور در واقع اینجا که داره صحبت میکنه، میگم مثل آقای رباعیش هستن، بحث خیلی مفصله دیگه. امامون بعد الامام فرمودن نورون علا نور. بعد فرمود یهد الله لنورهی من یشا، این الله با نور خودش هر کی رو بخواد هدایت میکنه. و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم، و خدا برای ناس مثال میزنه و خدا به همه چیز داناست، آگاهه. بعد فرمود خب حالا این که بیان کردیم، فی بیوتن، در یک خانه هایی است که اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، یه خانه هایی است که خدا اذن داده که از این خانه در واقع اون نور بالا بره و اسم خدای متعال در اونجا ذکر بشه، یاد بشه. ببین نور از پایین داره میره بالا. اینا کیان اینجا که نور آسمان ملکوت و جبروت و لاهوت از اینجا داره میره، از این پایین داره میره. اینا منبع نور اون بالایی ها، اینها منبع نور بالایی ها. فرمود یسبح له فیها بالغدوب و الاصال، تو این بیوت، این بیوت وجود اشخاص. حالا آیه بعدی که دیگه شروع شد صفحه کرد خوندن، اونجا داره بیان میکنه، میگه در غدوب و آصال، در صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا اینجا انجام میشه تو این بیوت. بعد فرمود این بیوت چیه؟ رجالون، این بیوت رجالی هستن، مردانی هستن، رادمردانی هستن، که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلات و ایتاء الزکات. فرمود این رجال، این مردان مرد، این مردان حقیقی عالم وجود، اینا کسانی هستند که هیچ تجارتی، هیچ خرید و فروشی اینها را از یاد خدا غافل نمی کنه. نه تجارت مادی دنیوی ها، هیچ تجارتی، خود خدا گاهی اوقات دعوت کرده به تجارت، هل ادلکم الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا شما رو دعوت بکنم به یه تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات بده؟ ببین پس خود خدا یه عده‌ای رو دعوت کرده به تجارت، اما اینا فوق اونا، اینا اهل اون تجارتی که از عذاب علیم انسان رو نجات میده هم نیستن، اینا فوق این مقام هست. اینا نه در پی تجارت دنیایی هست نه مشغول تجارت آخرتی، چون یه عده از اهل آخرت تاجرن، گفتیم براتون دیگه، اینا تاجرن، اینا اهل معاملن، این ذکر رو بگم چی بهم میدن، این نمیدونم نماز رو بخونم چی مثلا نصیبم میشه، این عمل رو انجام بدم، ببین تاجر تجارت میکنه، یه کاری میکنه، سرمایه‌گذاری میکنه، میخواد یه سودی دریافت کنه، تجارت دیگه. اما این رجال اهل تجارت نیستن، هیچ تجارتی، نه تجارت دنیوی، نه تجارت اخروی، نه تجارت مادی، نه تجارت معنوی، اینها را از ذکر خدا غافل نمی کنه. نه مستغرق در ذکر حق متعالند. حالا خود ذکر خدا هم یعنی چی؟ اینم خودش مصداق متعددی میشه براش بیان کرد. میگم اینا هر کدوم رو جادم به خود واردش بشه شاید زمان میبره دیگه. ذکر حق متعال وجود مقدس امیر المؤمنین، خوشا به اونها و حال کسانی که اینجوری مستغرق در امیرالمؤمنین. فرمود از ذکر خدا اینا غافل نمیشن با تجارت و بیع، از بپاداشتن نماز اینها غافل نمیشن با تجارت و بیع. لذا نشون میده که نماز خوندن اینا نماز خوندن تاجرانه نیست که نماز بخونم تا به چی برسم. مثلا نماز، اینا شدن حقیقت نماز، اینا شدن تجسم خود نماز، دنبال چیزی نیستن با نماز، اینا خود حقیقت نمازن. امیرالمؤمنین فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم، فرمود نماز مؤمنین خود من علی هم. پیغمبر اکرم فرمود یا علی انا الصوم و انت الصلاة، من روزم توی علی هم صلاتی نماز. لذا تو حدیث معرفت من نورانیه یادتونه دیگه، فرمود قرآن وقتی که فرمود استعینو به صبر و صلات، از صبر و از صلات اعانت بجویید، کمک بگیرید، که داریم تنزیل این صبر و صلات، یه مرتبهش رو اون حدیث فرمود که من رسول الله صبرم، توی علی صلاتی. حالا تنزیل این چی شد؟ فرمودن صبر مقصود روزه است، صلات هم که خب معلومه نمازه دیگه. و فرمود انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نفرمود انهما، صبر و صلات هر دو کبیره برای افراد جز خاشع، نفرمود که صبر ثقیله برای افراد جز خاشع، نفرمود صلات ثقیله براشون، سنگینه براشون. این حال کبیرتون الا علی الخاشعین، دقت کردین؟ فرمود این حال کبیرتون، یعنی ولایت امیرالمؤمنین ثقیله، رسالت رسول الله رو حالا ظاهرا آمدن یه عده‌ای هم اقرار کردن، دوروبر پیغمبرم بودن به عنوان صحابی پیامبر، اما وقتی ولایت امیرالمؤمنین مطرح شد تن ندادن، مخالفت کردن. حالا ای حال بگذاریم، پس صلات حقیقی باز امیرالمؤمنین، همونطور که ذکر خدا مصداق اتمش امیرالمؤمنینه، صلات هم مصداقش امیرالمؤمنینه و هیچ تجارت اینها رو غافل نمی کنه از وجود حقیقت نماز. و ایتاء زکات و از پرداخت زکات هم اینها رو غافل نمی کنه، در واقع اون تجارت دنیوی و اخروی هیچ کدام. بعد فرمود اینا در واقع این ایتا از زکات هم باز همینطور، امیرالمؤمنین فرمود زکات هم خود منم، حج هم خود منم، جهاد هم خود منم، حق همه اینها خود منم، یعنی مصداق تمش وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. چون گفتیم یه وقت یک کسی عابد است خب عابد غیر عبادت دیگه، درسته؟ اول کار که گفتیم متعبده، یعنی با زور خودشو وادار میکنه که عبادت کنه، این اول راه متعبده. تو قدم دوم میشه عابد، حالا دیگه اون زور زدنه رو نداره، عبادت رو روون انجام میده. اما مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم میشه عبد. اول متعبد، دوم عابد، سوم عبد، میشه بنده. وقت بنده تو مسیر بندگی به جایی میرسه که خودش مصداق اتم اون عبادت میشه، خودش میشه صلات، خودش میشه صیام، خودش میشه حج، خودش میشه جهاد، خودش میشه زکات، خودش میشه خمس، خودش میشه همه اینها. لذا قرآن هم فرمود که یه عده اهل برند، کار خوب میکنن، اما فرمود که اما یه عده خود برند، یه عده خود برن، خود خوبی هن، نه اینکه اینا کار خوب میکنن، اصلا خوبی خودشونه، وجود خودشون خوبیه. ولیکن البرن من آمنه بالله، ببین ولیکن بر کسی است که ایمان به خدا میاره چنینه چنانه، یعنی این خودش شد اون حقیقت بر و خوبی. حالا ایهان فرمود یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، فرمود اینها از روزی خوف دارن که هم دلها دگرگون میشه هم دیده ها دگرگون میشه. حالا این یوم یعنی چی؟ تتقلب و فیه القلوب، ظاهر عبارتش یعنی بالاخره قیامت دیگه، بعد از مرگ وقتی در صحرای محشر مبعوث شدن مردگان و اونجا حساب رسی به اعمال شروع شد، خب اونجا دیگه همه آشفتند و به هم ریختن. اما حالا شاید معانی باطنی هم داشته. بعد فرمود لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، فرمود اینا رو، یعنی این عبادتی که تاجرانه نیست، کاسبکارانه نیست، حسابگرانه نیست، اقتضای وجودشونه عبادت، از وجود مثل گل خوشبویی که اقتضای این گل تراویدن بوی عطره، تقلا نمی کنه برای اینکه بو بده، نه اصلا وجودش معطره دیگه، با فشار عطر بیرون نمیده از خودش که، این گل معطر محیط هم معطر میکنه. عبادت اینجوری از وجود اینها ساطع میشه، از وجودشون ساطع میشه، از باطنشون صادر میشه، اونها یعنی حقیقت عبودیت که تو ذاتشونه تو مراتب مختلف وجودشون مصداقی داره عبودیت، که در مرتبه فعل و مرتبه ظاهرشون چیه؟ اینها فعل عبادی ازشون صادر میشه، این اقتضاء ذاتشون از وجودشون بیرون میزنه. فرمود اینا رو لیجزیهم الله احسن ما عملو، خدا که میخواد به اینا جزا بدهد نیکوترین اعمالشون رو ملاک پاداش دادن قرار میده، احسن ما. حالا اینکه احسن ما عملو یعنی اعمالشون بعضی ها حسنه بعضی ها احسنه، یا نه اصلا کل اعمال اینا احسنه و به اعتبار اون اعمال احسنه اینها خدا جذاب اینها میده، و تازه و یزید هم من فضله، تازه از فضل خودش یه چیزی هم میذاره روی اونها و اضافه تر بشون میده. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا هر کسی رو که مشیتش تعلق بگیره بی حساب بشون، بی حساب بشه میده یعنی چی؟ یعنی که ازش حساب نمیکشه روز قیامت. خب میدونی روزیه که همه باید برن حساب پس بدن دیگه، اما اینا رو خدا ازشون حساب نمیکشه، این یکی بی حساب. دوم بی حسابم بهشون میده، یعنی بی اندازه، بی حد، نامحدود بهشون خدای متعال رزق میده. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، بی حساب بشون. سوم بی حساب رزق میده یعنی چی؟ یعنی خود اینا هم نشسته بودن حساب کنن که مثلا در قبال این اعمال ما چی به ما میدن. والله یرزق من یشاء به غیر حساب. اینا که من عرض میکنم اینا نه اسمش تفسیره نه اسمش ترجمه است، اسمش هیچی نیست، اینا بالاخره یه چیزایی به هر حال به ذهن میاد و به زبان جاری میشه، انشالله خیلی بیراه نگفته باشیم، حق این آیات رو احدی جز خود پیامبر اهل بیت نمیتونه ادا بکنه. حق این آیات رو احدی جز فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآن رو میشناسه که مخاطب قرآن بوده، یعنی خود رسول الله و ائمه علیهم السلام به تبع رسول الله. اینا مخاطب قرآنن، اینا میدونن قرآن چی داره میگه، دیگران نمیدونن. دیگران حالا یه شرح لفظی میگن، یه تقلایی میکنن، یه چهار تا نکته‌ای بفهمن، اما حق تمامیت حقایقی که تو آیات قرآن احدی نمیفهمه جز خود اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه. امیدواریم خدای متعال امر فرج مولای ما رو انشالله اصلاح بفرماید، ظهور حضرت رو تعجیل بفرماید. بریم همگی دست جمعی حلقه بزنیم دور حضرت، هم تو دعای ندبه هست دیگه، اترانا نحف و بک و انت تعم الملع و قد ملعت الارض عدلا و ازخت اعدای که حوانن و اقابا. بریم دور حضرت حلقه بزنیم بعد از اینکه حضرت عدالت جهانی رو مستقر کرده و ریشه های ظلم رو کنده و حضرت بیان کنند حقایق آیات رو. تو زیارت آل یاسین هست دیگه، السلام علیک حین تقرأ و تبین، سلام بر تو اون هنگامی که آیات قرآن رو قرائت میکنی و تبیین میکنی، معنا میکنی، اون وقتی که معنای حقیقی قرآن قابل دستیابیست. امیدواریم خدای متعال امر فرج مولای ما رو تعجیل بفرماید و این آرزوی بسیار بزرگ رو محقق بفرماید، توفیق پیدا کنیم در محضر حضرت بنشینیم، زانو بزنیم و قرآن بیاموزیم انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد آل محمد.